السلام عليكم ورحمة الله. ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أسرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. وبعد، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. نه بر اساس مأموریتی که به محول هست و این بحث و گفتگوهای تقریبا چند ساله ما همینطور مونده، قراره که همین گفتگوی تاریخی خودمون رو ادامه بدیم، بعد در حینش هم در رابطه با حضرت سید و شهدا و کربلا تو این دو جلسه در نهایت یک اگر بشه توفیق تشرفی محضر وجود و مقدس اون حضرت داشته باشه. همونطوری که استحضار دارید، سال نهم هجرت نبوی در تواریخ اسلامی به نام عام الوفود نامگذاری شده. علت عام الوفود، وفود جمع وفده، وفد به معنای هیئته. علت این که این سال رو عام الوفود نامیدن این بود که ده ها وفد و توایف و هیئت های نمایندگی عرب برای اظهار اسلام و انقیاد قبایل خودشون به حاکمیت اسلامی به محضر رهبر عالی قدر اسلام شرفیاب می شدن و پیغمبر اکرم هم کریمانه اونها رو می پذیرفت و مورد تفقد خودشون قرار می دادن. از جمله مهمترین وفدها میشه به وفود بنی کلاب، سعد ابن بکر، بنی کنانه، بنی عامر ابن سعسعه، بنی شیبان، تی و سقیف اشاره کرد که بنده در این جلسه یکی از این وفدها رو به لحاظ اهمیت گذرا ازش عبور میکنم، بقیه رو به خودتون محول میکنم، و یکی از وفدهایی که بسیار مهم و اساسی و مبنایی هست، وفدی که بعدها در تاریخ معروف شد به مواهبه، این رو به طور تفصیل و مفصل با همدیگه گفتگو خواهیم داشت. دعوت میکنم اگر موضوع مباهله رو میخواد پیگیری کنید، حتما سه جلسه رو بی وقفه بیان که تمام ابعاد و زوایاش رو انشاءالله با هم دیگه مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. رسول اکرم اسلام در ماه رمضان سال نهم هجری از سفر تبوک به مدینه مراجعت کردن، اگر خاطرتون باشید جلسه قبل تا اینجا اومدیم. در همون ماهی که پیغمبر اکرم مراجعت فرمودن، هیئتی به نمایندگی از طرف قبیله ثقیف به مدینه اومدن، اما قبل از ورود هیئت نمایندگی ثقیف شخصیتی به نام عروت ابن مسعود بود که از شخصیت‌های بسیار قابل احترام این طایفه بود، از یک موقعیت و جایگاه فاخر و فاخم مواجه بود. قبل از ورود هیئت این محضر پیغمبر اکرم شرفیاب شد و اظهار اسلام کرد، و بعد از اینکه اسلام رو پذیرفت از رهبر عالی قدر اسلام رخصت خواستن، اجازه خواستن تا به طرف قوم قبیله خودشون برن و اونها رو به اسلام دعوت بکنن. پیغمبر اکرم مانع شد، فرمودن اگر شما به میان قوم خود برگردی اونها نه تنها دعوت تو رو نمیپذیرن بلکه با تو مقابله هم خواهند کرد، با تو به نبرد و ستیز هم خواهند پرداخت. ولی عروت ابن مسعود یک اعتماد به نفس خاصی داشت. مثلا در عبارتی که به پیغمبر اکرم داره ایشون عرض کردن که یا رسول الله، مردمان ثقیف من رو مانند دوشیزگان خودشون دوست دارن و نسبت به من تعصب داره. در لابلای این کلمات و جملاتی که در تاریخ مونده میشه به جهانبینی فکری اونها هم رسید و خیلی از حرفایی که به عنوان رسوب ذهنی برای ما مونده مورد تصویح و بازنگری قرار بگیره. به هر حال رضایت پیغمبر اکرم رو به دست آورد و عازم سرزمین ثقیف شد و بعد از 5 شبانه روز وقتی که به سرزمین خودش رسید برخلاف آداب و رسوم قبیله ای شبانه به منزل خودش وارد شد. این حضور و ورود شبانه و نرفتن به بت، به زیارت بت لات که بت اصلی قوم ثقیف بود، برای مردم موجب نگرانی شد، اوقاتشون تلخ شد که چرا این روش رو انجام نداده، به کار نبسته. البته باز به خودشون تسلای خاطر دادن، گفتن علت نرفتن به زیارت بتکده این بوده که خسته بوده، فردا صبح میره جبران میکنه. اما فردا روز وقتی که رفتن به دیدار عروت ابن مسعود، عروت ابن مسعود جواب سلام اونها رو به سنت جاهلی عرب نداد، به اونا گفت نه من به شما اینطور سلام میکنم و سلم و امنیت میدم، نه شما بیاید به روش اهل بهشت با هم دیگه گفت و شنود داشته باشیم. رفتار عروت ابن مسعود به شدت مورد مقابله قرار گرفت، با تندی او رو از خودشون روندن و هرچی که او گفت چیزی برای شما آوردم که کسی برای قومش نمیاره، حتی یک نفر هم زیر بار حرفا و دعوت و فراخوان عروت ابن مسعود نرفتن تا اینکه نماز صبح شد. در هنگام نماز صبح عروت ابن مسعود برای نماز بر بالای پشت بام خانه خودش رفت، در حین اذان رو تیرباران کردن و قبل از اینکه اذان تموم بشه بدن نیمه جان او رو آوردن پایین و در بستر احتضار به نزدیکان خودش گفت که مبادا اندوهناک بشید، این کرامت بزرگیه که خداوند متعال برای من اراده فرموده و اگر من از این زخم‌ها به سلامت بیرون نیامدم من رو در کنار شهدای اسلام در روز نبرد با این طایفه دفن میکنید. خبر به پیغمبر رسید، پیغمبر فرمود عروه در میان قوم خودش مثل صاحب یاسین در میان قومش بوده. چند ماهی از شهادت عروت ابن مسعود سپری نشده بود که رهبران ثقیف دریافت کردند که نه تنها قدرت مقابله با اسلام رو ندارن که حتی با طوایف اطراف خودشون هم که الان بر آیین اسلام ورود پیدا کردن یا همپیمان شدن قدرت مقابله ندارن. بیمناک این هم بودن که پیغمبر اکرم اسلام در رابطه با این قضیه عکس العمل به خرج بده. لاجرم یک هیئت دیگری رو فراهم کردن و مأموریت رو به عبدیالیل دادن که تقریبا جایگاه او در میان قبیله و دودمان ثقیف مثل عروت ابن مسعود بود. عبدیالیل قبول نکرد، گفت من دیگه مانند عروت ابن مسعود تنهایی نمیرم، اگر شما بناتون به اینه که این مأموریت رو من انجام بدم و با پیغمبر مسلمان ها هم کلام و هم گفتگو بشم باید یک هیئتی من رو همراهی کنه. لذا اینها اومدن یک گروهی رو تشکیل دادن که که اینا 5 نفر بودن. این 5 نفر 2 نفرشون از احلاف و همپیمانهای اینا بودن که حکم ابن عمر و شرحبیل ابن غیلان، و 3 نفر هم از بنی مالک بودن که عثمان ابن عبلعاص و اوس ابن اوف و نمیر ابن خرشه بودن. اینا در مسیر راه خودشون وقتی به اطراف مدینه رسیدن با مغیرت ابن شعبه مواجه شدن. مغیرت ابن شعبه از دودمان همیناست، اهل ثقیف بود. او عهده‌دار مراقبت از شتران اصحاب پیغمبر بود. وقتی این هیئت رو دید و فهمید که برای ملاقات با پیغمبر اکرم و سازش با او و تسلیم در مقابل امر او وارد شدن، خوشحال شد، شترها رو به یکی سپرد و خودش به اتفاق مردان ثقیف رفتن به محضر پیغمبر اکرم اسلام شرفیاب بشن. آداب ملاقات با پیغمبر رو مغیره به اونها آموخت، اما اونها زیر بار نرفتن، گفتن ما همون روشی که خودمون داریم انجام میدیم. به هر حال به احترام اونها در جوار مسجد پیغمبر برای اونها خیمه ای برپا کردن و خالد ابن سعید ابن عاص هم به عنوان حلقه رابطه بین وفد ثقیف با پیغمبر اکرم تعیین شد. از نکات مهم رفتار هیئت ثقیف با پیغمبر جسارت و گستاخیش بود. اینا علی‌رغم این که به شدت از باستاب و عواقب رفتارشون با عروه ابن مسعود نگران بودن و می دانستن قدرت حاکم و قاطع شبه جزیره اسلام هست، اما رفتارهاشون نسبت به پیغمبر اکرم و مسلمان ها کاملا غیر مؤدبانه بود. نشان می دادن که هیچ اعتمادی به نظام اسلامی ندارن. خاصیت جریان های باطل و وابستگان به جریان های ضد توحید همیشه همینطور بوده. حتی اگه در موقعی که در موضع ضعف قرار می گرفتن، همون موقع هم نظام اسلامی رو به رسمیت نمی شناختن. اهانت اونها به قدری بود که وقتی قضا برای اونها می آوردن و مورد احترام قرار می دادن، می گفتن که اول خالد ابن سعید ابن عاص باید بخوره که اگر قرار شد کشته بشه نماینده پیغمبرتون کشته بشه. به هر حال اینا وقتی با پیغمبر اکرم مواجه شدن، شروع کردن به شرط گذاشتن. از نکات مهم تاریخ، پیشنهاد اولشون این بود که ما اسلام رو میپذیریم، ولی شرطی که با شما داریم اینه که تا 3 سال بتخانه لات رو به حال خودش وا بگذارید، کسی اونجا تخریب نکنه، هر کسی هم که خواست آزادانه بتونه بره آداب و اعمال دینی خودش رو منطبق با آداب بت‌پرستی به انجام برسونه. این پیشنهاد با هر توجیهی که بخوان اهل تاریخ بهش نگاه کنن، چون شما و ما نوعاً بنامون به اینه که وقتی به این مسائل برخورد میکنیم بگیم چقدر بی‌منطق بودن، چقدر آدمای سطحی اندیشی بودن، اما واقعیت قضیه این نیست. شما وقتی عقبه اثرگذاری این رفتار اگر مورد تایید پیغمبر قرار میگیرست و تحلیل میکنی، میبینید که جنس این خواسته و نوع این مدیریت اثرش کمتر از جنگ احد نیست، چه بسا محصول همه غزوات اسلامی و رسالت های پیغمبر اکرم به باد میرفت. با هر توجیهی که بود در منطقه دینی اسلام یک خواسته بدون منطق و بدون پایه بود که مطالبات جعلی رو برای سایر طوایف فراهم میکرد. بودن به همون علتی که قبیله ثقیف لازم دارن و خواستن و پیغمبر موافقت کرد، برای ما هم باید موافقت بکنه. اینها یه وقتی با مخالفت پیغمبر شدن گفتن آقا اگر 3 سال نمیشه بکنی 1 سال، اگر 1 سال نشد بکنیش 1 ماه. پیغمبر مقاومت کرد، این راه اصلا بسته است، گفتن که اگر میشه ما نماز نخونیم. بعضی گفتن نوشتن اگه نماز بگید نماز صبح نخونیم، یعنی یه داد آدم تنبل هم توشون بوده که این دغدغه ها رو ظاهرا داشته باشن. اما پیغمبر فرمود لا خیر فی دین لا صلاه فی، دینی که نماز درش نداشته باشه خدا تو اون دین خیر قرار نداد. بعد اومدن گفتن اگر اینم قبول نمی کنید اب نداره، نمازم می خونیم ولی اجازه بدید ما بت‌های خودمون رو نشکنیم. اینا اینطور وارد دین میشن، میخوان وارد دین بشن در حالی که رسومات خرافی خودشون هم داشته باشن. اینجا یه نکته‌ای وجود داره که شما بعد از رحلت پیغمبر اکرم اسلام هم در رفتارهای برانداز ضد توحید مخصوصا در بنی امیه و بنی عباس میبینید، همین بهانه تراشی ها را. محصولش هم یکیه. یعنی چی؟ یعنی اگر پیغمبر اکرم موافقت میکرد خب و اینها برای 1 ساعت بت پرستی میکردن، این جواز پیغمبر بود دیگه، یعنی مشروعیت به دست میآورد کارشون، بعد فراگیر و دامنگیر میشد، بقیه قبایل هم توقع پیدا میکردن. این قضیه شما بعد از دوران پیغمبر اکرم و در دوران قربت اسلام میبینی من میاد جای بت میشینه، نفس خودشون و خودشون میان جای بت میشینن. اینا چنبال چی بودن؟ همش مترصد این بودن که از اهل بیت پیغمبر بیعت بگیرن. اینا رو گذرا عبور میکنم تا سر وقت توضیح بدم. وقتی که دولت کودتا تأسیس شد واقعا اگه امیرالمومنین بیعت نمیکرد حکومت سر پا بود، بالاخره مردم بیعت کرده بودن، کودتا انجام شده بود. تاریخ هم میگه در کنار علی ابن ابی طالب سلام الله علیه 4 نفر بیشتر نموندن، یعنی پس برای ریاست مشکل نداشتن، برای تولیت امور مردم هم مشکل نداشتن، مردم هم به این خفت تن داده بودن. اما اینو چرا اینقدر اصرار داشتن که علی بیاد باشون بیعت بکنه؟ بعد زمینه های بیعت امیرالمومنین رو هم فراهم کردن برای این بود که اگر علی بیعت نمی کرد اینا بحران مشروعیت داشته. در عصر امام حسن همینطور بود، در عصر امام رضا همینطور بود، فقط تفاوت جریان براندازی در اسلام تو چند مطلب بود. اهل سقیف مردانگی و شرافتش رو داشتن، بودن بت می پرستیم، پوسکندن می گفتن. اما اینهایی که بعدن اومدن نه، تظاهر دینی داشتن، ریش داشتن، پیشانی های پینه بسته داشتن، تسبیح مینداختن، اهل جمعه و جماعت بودن. ولی وقتی در اون مایه وجود اونها رو نگاه میکنید ببینید همون جریان بت‌پرستی آل سقیفه. یه دستی پشت این قضیه داره، هر این داره مدیریت میکنه که اگر یه وقتی مظاهر مقابله با دین و آیین ناب پیغمبر اکرم احتیاج به تغییر داشت، منعطف بودن، براشون فرق نمی کرد. مهم این بود خدا پرستیده نشه. هر کسی غیر خدایی پرستش می شد در ترازوی اینا دیگه وزنش متفاوت نبود مطلقا. ولی وقتی گفتن آقا ما نشکنیم، خب معلومه پیغمبر به ایمان اینا اعتقاد نداره. چرا نشکنن؟ چون تقدس براش قائلن. چرا نشکنن؟ چون مأموریت دارن که از این وضعیت موجود دفاع جدی و قاطع داشته باشن. لذا پیغمبر اکرم موافقت کرد و ابو سفیان ابن حرب و مغیرت ابن شعبه که از قبیله خود اونها بود مأمور کرد تا برن بتخانه لات رو سرنگون کنن. البته ابو سفیان در حین کار اعراض کرد، گفت شما فامیلی دارید، قبیله ای دارید، عشیره ای دارید. مغیره را فرستاد و بتخانه شکسته شد نکته ای رو که میخوام عرض بکنم و وارد بحث دومم بشم که خیلی وقت شما رو نگیرم، این بود که هم ابو سفیان در این در تنها جایی نبود که عقب نشینی میکرد و جا رو خالی میکرد، و بعدم به عنوان یک تربیت در زندگی بعضی از اصحاب نهادینه شد و محصول این رفتار قربت و تنهایی اهل بیت بود. اینم در کنار اونها یه موضوعی بود. به هر حال با شکستن بتخانه لات، یکی از سرسخت‌ترین قبایل عرب و محکمترین شهرهای حجاز از نظر قلعه و برج و بارو در برابر اسلام خاضع شد و تقریبا آثار شرک و بت‌پرستی و کفر در سرزمین حجاز با شکستن قبیله ثقیف جمع شد. اما مباهله، یکی از مهمترین پرماجراترین و خوش آثارترین وفود سالهای پایانی رسالت پیغمبر اکرم وفد با نصارای نجرانی که در تاریخ به مباهله نصارای نجران اشتهار پیدا کرد. همونطور که قبلا به استحضار شما رسوندم، پیغمبر اکرم اسلام بعد از مهاجرت به مدینه علارغم مشکلات و تهدیدات خطرناکی که از ناحیه کفار و مشرکین و جریانهای ضد توحید یهود و نفاق متوجه وجود مبارک ایشون بود، تدریجا اما با سرعت بسیار خوبی موانع رو کنار زدن، با امداد خداوندی، با مدیریت و هوشمندانه خودشون از یک جامعه غرق شده در جهالیت، در جاهلیت و تفرقه، یک مردم یک دست آرام برخوردار از عطوفت و مهربانی تربیت کردن و به وجود آوردن. شاید مثلا اگر یه وقتی از من بپرسن، من معتقدم که یکی از مهمترین معجزات پیغمبر اکرم اسلام روح آرام بخشیدن به روح سرکش عرب بود. خیلی کار سخت و تقریبا غیر قابل پیشبینی بود. چرا؟ چون سرکشی های جامعه عرب بر اساس اعتقاد بود، نه بر اساس جهل و نادانی مطلق. اینا رو جلسات اول با هم دیگه مفصل و مصطفا صحبت کردیم. اینا حتی اگر دعوای بر سر یه شتر پیدا میکردن، چون بار اعتقادی داشت، نفسها رو میکشتن. حاضر بودن برای این کار 100 نفر رو هم به قتل برسونن و این کار جز تبدیل کردن به خواسته های ایلی و عشیری به اعتقاد و ارزش ممکن و میسر نبود. تربیت یک همچنین قوم منحرف بی منطق مستکبر مدعی خودخواه به اعتقاد من یکی از مهمترین نشانه های صحت رسالت پیغمبر بود و این دارای اثر بخشی بود، به طوری که وقتی سالهای آغازین هجرت پیغمبر اکرم سپری شد و قدرت سیاسی نظامی اسلام به ظهور رسید، ابهت شرک شکسته شد، ابهت کفر در هم کوبیده شد. لذا پیغمبر عالی قدر اسلام بنا رو به فراخوان سران قبایل، سران وقت دنیا، جمعیت‌های متنفذ بود که ما در تاریخ اسلام به عنوان دعوت جهانی اسلام از اونها یاد میکنیم. یکی از گروه هایی که مخاطب پیغمبر اکرم بود نصارای نجران بودن که اینها دعوت پیغمبر رو اجابت کردن و به مدینه آمدن. نجران هم یکی از شهرهای بسیار قدیمی و یکی از واحه‌های مشهور در یمن و سعیده یا عربستان سعید. اینه که یمن رو عربستان سعید هم میگن به لحاظ آب و هوایی و شرایط ویژه‌ای که ازش برخورداره. علت این که این شهر رو هم اسمشون نجران گذاشتن به اعتبار شخصی به نام نجران ابن زیدان ابن سبع ابن یعرب ابن قحطان و قوم نجران بازماندگان قوم اخدودن که در قرآن مجید از اونها یاد شده. یه خورده زیاد گوش بدید این قسمت ها، شاید مثلا چون جنس مقدمه داره ممکنه که موافق با روال قبلی تو ذهنتون نشینه، اما اینا رو بدونید به خاطر پیچیدگی هایی که در جریان مباهله هست. قرآن در مورد قوم اخدود میشناسینش یا نه؟ خوب نگم باش. قرآن میفهم قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود. اخدود بر وزن افعول به معنای شکاف مستطیلی شکلی در زمینه. ظاهر گزارش قرآن و دلالت صیغه افول به اینه که این شکاف مستطیل یا گودال مستطیل شکلی که در زمین حفر شده بود به لحاظ مختلف با همه گودال ها متفاوت و متمایز بوده. من یه وقتی این رو بازسازی ذهنی میکردم که چطور بوده، چون جمعیت یهود در بالا اشراف داشتن و این حفره هم یک حفره معمولی نبوده، جمعیت بزرگی رو توش انداختن. تمام خاکهایی رو که از توی گودال آوردن در کنار گودال تبدیل به سکو کردن و بعد یک شیب براش درست کردن که امکان برون رفته از او وجود نداشته باشه، یک، و دوم اگر کسی رو میخوان بفرستن دفعی نده اون تو بسوزه، با یک شیبی که براش قرار دادن تدریجی حالا با کیفیتی که الان براتون عرض میکنم در اونجا سوخته بشن و از بین برن. به هر حال یکی از جماعتهای الگو در قرآن که با احترام تمام از اونها یاد شده کشته شدگان اخدودن، اونایی که در این حادثه آسیب رسیدن. و قرآن کریم سرنوشت عبرت آموز و مقاومت جانانی اونها در راه عقیده توحیدی رو مورد تصریح قرار داده و تأکید کرده. گزاراش به روایت علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر خودش در ذیل همین آیه نوشته که ماجرا مربوط به زونواس آخرین پادشاه طایفه همیر که بر آیین یهود بود هست، چون اینا بعضی ها گفتن در ایران بوده، بعضی ها گفتن در حبشه بوده، بعضی ها گفتن در نجران بوده. خب بخواهم به این بپردازیم خیلی طولانی میشه، من گذرا همین یکی دو مورد رو براتون عرض میکنم بعد وارد مطلب میشم. زونواس بر آیین یهود بود، وقتی هم قدرت رو به دست گرفت دین یهود رو به عنوان آیین رسمی ابلاغ کرد و با هر جریان ضد یهودی به شدت مقابله میکرد و برخورد خشن داشت، مثل همه جریان‌های نژادپرستانه‌ای که یهود در طول تاریخ داشتن. یه وقت به ایشون خبر دادن که در نجران مردم از آیین یهود عدول کرده و آیین عیسی مسیح رو پذیرفتن و در تمام نجران به جز چند نفر انگوش شمار کسی بر آیین شما نیست. ایشون حرکت کرد، آمد با یک سپاه گرانی نصارا رو سلاح کرد و به اونها گفت باید به آیین یهود در بیاد. اونها مقاومت کردن. وقتی مقاومت کردن بر خواسته خودش اصرار کرد، مقاومت کردن، دستور داد این اخدود رو شروع کردن به حفر کردن، به گودال مستطیل شکل و عمیق. وقتی حفر شد دعوت کردن، باز نپذیرفتن، گفت پرش کنید از هیزم. تمام اونهایی که برای سوختن و خلق یک فاجعه لازم بود فراهم کردن، دوباره دعوت کرد، مقاومت کردن، گفت آتش بزنید. وقتی که شعله ها بالا رفت، نوشتن بعضی ها رو زنده زنده در آتش انداختن و بعضی از این مردم رو اول مصلح کردن، بدنهاشون رو زخمی کردن، اعضاشون رو بریدن و در همون حالت نیمه جانی پرتاب میکردن در درون این حفره آتش، که نوشتن مورخین از 20,000 تا 70,000 نفر کشته شدن. خب دقت بکنید این یعنی چی؟ اگه گفتی چی؟ این هولوکاسته. اینا اگر این میگن هولوکاست، دروغ نمیگن، حرفشون هولوکاست ما به ازا داره، اما اینکه کی انجام داده باید گشت تو تاریخ و صادقانه و سریع روش نگاه کرد. شما ابعاد هولوکاست رو اگه شما دقت بکنید، تقریبا جنس همین رفتاری که الان در بین احادیث و اخبار و روایات در اختیار ماست. در تفسیر عیاشی بنا به روایتی از امام باقر و وجود مقدس امام باقر از امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینطور نقل کردن که یه مردی به نبوت مبعوث شد در از میان حبشی ها، یهود او رو تکذیب کرد، یعنی در همه حالات پای یهود تو این قضیه است، این وجه مشترک همه رخدادهای تلخیه که در تاریخ ثبت شده. اونها با نبوت این مخالفت کردن، خودش و اصحابش رو بعد از جنگی دستگیر کردن و فرصت دادن، گفتن هر کسی بر آیین این پیغمبر هست خودش بره توی گودال آتش، و تا 20,000 نفر رفتن. نکته اینجاست، یکی از پیروان این پیغمبر زنی بود که طفل قنداقه طفلی در آغوشش بود، میگه وقتی که من بخواستم وارد آتش بشم، نگاه هم با نگاه این طفل 4 ماهه تلاقی پیدا کرد یا 1 ماهه، دلم لرزید، دچار تردید شدم. همین که دچار تردید شدم و دلم برای طفلم به ترحم افتاد، طفل به کلام اومد، مادر اصلا مراعات من نکنی ها، مبادا تسلیم یهود بشی، با همین پا ورود پیدا کن. و میگه مادر و فرزند با هم دیگه داخل آتش شدن، من موارد دیگر براتون عرض نمی کنم. غالب مفسران اسلامی واژه قتل در آیه قتل اصحاب الاخدود رو وجه اخباری تلقی کردن و اون رو به عنوان خبر دادن از کشتار مؤمنان یاد کردن، و بعضی این رو به معنای لعن و نفرین گرفتن. به چه معنا؟ یعنی وقتی که اینها در آتش فرو می رفتن، دعا کردن، نفرین کردن، خداوند متعال آتش رو بر اینها برد و سلامت کرد و شعله های آتش رفت در کنارهای اخدود، یهود رو در خودش گرفت و اونها رو کشت. چون من بنام به پرداختن به قوم اخدود نیست، از اینا میگذرم و به این علت اینها رو برای شما عرض کردم که بدانید اجداد همین نصارای نجرانی که الان ما میخوایم بریم سراغشون، چه در آتش سوخته باشن، چه دعاشون مستجاب شده باشه، سوزانده باشن، یک شخصیت و جمعیت بسیار استثنائی هم یا سابقه دارن. همه نصارایی که در ماجرای مباهله در مقابل پیغمبر اکرم و عترت طاهره قرار گرفتن، با علم و آگاهی از سیره و سنت پیشینیانشون اومدن، اینا خودشون مستجاب و دعوه میدونستن. ترکیب هیئت حسابگرانه بود، ورود به مباهله حسابگرانه و دقیق بود، و اگر مخاطب نصارای نجران وجود مقدس پیغمبر اکرم اسلام نبود، معلوم نبود چه آثار ویرانگری از حضور نصارای نجران در مدینه پیغمبر به جا میموند. لذا من در یک جمله به عنوان مقدمه بحث مباهله که بعد بقیهش در جلسات بعد ادامه خواهم داد، این رو شما اگر خواستید بنویسید، اونایی که تعقیب میکنن، نصارای نجران هیئتی بود با برنامه ریزی دقیق، سازماندهی منسجم، هماهنگی بی‌نقص و عملیات حسابگرانه که در شعاع تلالو طهارت و تقدس پیغمبر اکرم و عزت طاهره در هم شکست. قضیه یک قضیه بسیار مهمیه. سرزمین نجران 70 دهکده داشت، مردم هم بت‌پرست بودن، بعدها مسیحی شدن و بعدم اینها یک کلیسای بسیار معظمی ساختن که بهش میگن کعبه نجران، محل عبادتشون بود. با بعثت پیغمبر اکرم رسالت کردن. اینها از اول هم فهمیدن پیغمبر عرب پیغمبر آخرالزمانه. یکی از ویژگی‌های استثنایی نصارای نجران این بود که پیوسته جریان حرکت پیغمبر اکرم از دوران کودکی، دوران نوجوانی، دوران بعثت و دوران هجرت رو رصد کردن. یک لحظه هم از این مسائل غفلت نداشتن. علتش هم این بود که اینها میخواستن پردازش دقیق داشته باشن و آثار بعدی مباهله رو که شما نگاه میکنید، اینا اصلا قصد تشرف به اسلام نداشتن، اصلا برای این نیامده بودن، اما فرصتی به دست آورده بودن، یا به قدرت اعتقادی که به خودشون داشتن یا ضعفی که در مردمان عرب بود بساط اسلام رو جمع بکنن. درست در نقطه مقابل پیغمبر اکرم، نصارای نجران هدف پیغمبر بودن. یعنی رسول خدا هم نصارای نجران رو به عنوان یک خطر با برنامه دقیق هوشمندانه نرم افزاری رصد کرده بودن. لذا نامه ای رو مهیا کردن و وقتی فراغت براشون به وجود اومد با همون ادبیاتی که منطبقی با معارف و معالم اونا بود، نامه با این عبارت آغاز میشد: بسم الله اله ابراهیم و اسحاق و یعقوب، من محمد رسول الله، الی اسقف نجران و اهل نجران. خیلی نامه کوتاهه. اونها رو دعوت کردن که اسلام رو بپذیرن. ان اسلمتم فانی احمد الیکم الله اله ابراهیم و اسحاق و یعقوب، دعوتتون میکنم، فراخوانتون میکنم به این آیین بیاید و اگر پذیرفتید من ستایش خدا رو به شما ابلاغ میکنم. یعنی شما میشید یه جامعه برگزیده ویژه و اگر هم نپذیرفتید باید با ما مصالحه کنید. اینا مال چه زمانیه؟ مال بعد از پیمان صلح حدیبیه است. یعنی اقتدار اسلامی به ظهور رسیده. اگر نپذیرفتید باید با هم دیگه مصالحه کنیم، شما عوارض رو بر اساس قوانین حکومت دینی پرداخت بکنید، اگر هم تمرد کردید به شما اعلام خطر میکنم. نامه که رسید از صلح حدیبیه تا سال نهم اینها مطالعه کردن روش. برای چی؟ برای این که راهکار گفتگو و مذاکره با پیغمبر رو شناسایی کنه. ما این رو خوب یاد بگیریم در گفتگوها، در مذاکره ها، در برنامه ریزی ها. اونها به سنت آبایشون افتخار میکردن، پاش میستادن. ما در سایه کتاب خدا و سنت پیغمبر اکرمیم. موضوع گفتگوهای متنوع اونها بمانه برای جلسه بعد. اما حضرت سید الشهدا، این اخباری رو که به استحضار شما میرسونم از ابو مخنفه، چون من دیگه تا هفته دیگه خدمت شما نیستم، لاجرم من شب دوم خبر روز دوم رو برایتون عرض میکنم. ابو مخنف نوشته که کاروان سیدالشهدا سلام الله علیه وقتی که به سرزمین کربلا رسید، مرکبی که ابو عبدالله بر او سوار بود ایستاد. سعی برای به حرکت در آوردن به نتیجه نرسید. امام علیه السلام پیاده شد، مرکب دیگری سوار شد، او هم حرکت نکرد. نوشته تا 7 یا 8 بار این حادثه تکرار شد. وقتی که چاره نشد، حضرت سید الشهدا سلام الله علیه دست بردن، مشتی از خاک کربلا رو برداشتن، همینطور که در دستشون چرخوندن سوال کردن کسی میدونه این سرزمین اسمش چیه؟ یکی گفت آقا اینجا صحرای قاضری است. فرمود اسم دیگری هم داره. جواب دادن آقا اینجا شاطی الفرات هم میگن. امام درنگی کرد و فرمود اسم دیگری چی؟ گفتن نینوا هم هست. لحظاتی امام درنگ کردن، بعد فرمودن که باید اسم دیگری هم داشته باشه. گفتن آقا به اینجا کربلا هم میگن، کربلا هم هست. امام فرمود اللهم انی اعوذ بک من الکرب و البلا. بنشه تو مقال حازا موضع و کربن و بلاه. یه آه سردی ابی عبدالله کشید. اینجا زمین بلاست. نگاه به این خاک کرد، بعد یه نگاه به اطرافیانشون کردن، فرمود انزلو، همه هم مرکب ها پیاده بشین، بارها رو خالی کنین. ها هنا محط و رحالنا و مسفک و دماءنا. اینجا محل خوابگاه شتران ماست، خونهای ما رو اینجا به زمین میریزن. و هنا محل قبورنا، ما رو همینجا دفن میکنن. و هذا حدثنی جدی رسول الله، این خبر رو من خودم نمیگم، پیغمبر من خبر داده. خیمه ها رو برپا کردن، اومدن، دستور فرمود خیمه بانوان و مخدرات رو در وسط زدن، بنی هاشم در اطراف اونها و اصحاب محیط بر بنی هاشم. حضرت زین العابدین سلام الله علیه میفرماید همینطور که در حال نصب خیمه ها بودن، من نگاه کردم دیدم پدرم بر زمین نشست. در حالی که با پنجه هاشون با رمل کربلا بازی میکردن و کنار میزدن، من گوش دادم دیدم داره زمزمی میکنه یا دهرو اف لک من خلیله کم لک بالاشراق والاسیل من طالب و صاحب قتیل و الدهر لا یغنع بالبدیل. همینطور ادامه دادن، میگه من وقتی عبارتهای پدرم رو شنیدم بغض گلوم رو گرفته بود، قلبم سنگینی کرده بود اما جلو نرفتم، خیشتنداری کردم، اما اشکال این بود که عمه زینب هم میشنید. عمه من زینب طاقتشو از دست داد، در حالی که گریه میکرد دوید به طرف ابی عبدالله. من گوش دادم میرم عمم چی میگه. میگه وا محمدا، وا علیا، وا اما، وا اخا، وا حسینا، وا زیعتنا بعدک یا ابا عبدالله. بعد تو چی میشه؟ همین که رسید در کنار پدرم رسید، با تواضع تمام نشست، همون معلوم بود خیلی دل شکسته است. با سکلا لیت الموت اعدم من الحیات، ای کاش مرده بودم. خب این حرفا به قلب ابی عبدالله چنگ میزنه. یه نگاه کرد بعد دستاشو برد جلو، پنجه ابی عبدالله در پنجه عمه هم زینب تلاقی کرد. زینب گفت کاش مرده بودم. الیوم ماتت امی فاطمه. بابا عاشورا نشد دیگه هنوز. و ابی علی و اخی الحسن یا خلیفت المازین و سمال الباقین، ای جانشین گذشته ها، ای پناه بازمانده ها، همه مصیبت ها برای من زنده شده. می وقتی این حالت به وجود اومد، حضرت سید الشهدا عمم رو دلداری داد، گفت زینب جون صبر کن. من نمیدونم در صبر کن ابی عبدالله چی بوده، ولی وقتی عبارت زینب کبری رو نگاه میکنم میفهمم چی بینشون گذشته. وقتی جواب داد و دستور داد صبر کن، زینب کبری عرض کرد به ابی و امی استقتل نفسی لک الفدا، خدا جان من رو فدای تو کنه. آیا تو به همین زودی کشته میشی؟ میگه این رو که گفت یه وقت نگاه کردم دیدم پدرم ابی عبدالله داره بلند بلند گریه میکنه. دل زینب چه دلیه؟ میگه ابی عبدالله ثم قال لا ترک القطات الا لنامون. زینب جان اگر مرغ قطا ما به حال خودش رها بکنن بذارن میخوابه. این رو که گفت ناله عمم زینب بلند شد. فقالت یا ویلتا فتغتصب نفسک اغتصابا، ای وای آیا تو به ستم کشته میشی؟ فذلک اقرح لقلبی و اشد علی نفسی. حسین جان این رو بدون، هر شمشیری که به بدن تو میخوره زخمش تو قلب من کشنده تره. در این حالت مخدرات حرم اومدن همه جمع شدن کنار زینب رو گرفتن. چرا؟ بلکه زینب قش کرد، همینطور که قش کرد تو بغل ابی عبدالله افتاد. فقام علیه السلام فسب علیها الماء حتی افاقت، دستور گفت آب بیاری آب آوردن تو صورت زینب، ریخت تا به هوش اومد، بعد تسلای خاطر بهش داد، یا اختا یا ام کلثوم و انت یا زینب، همه خانم‌ها رو گفت. بعد فرمود اگه من کشته شدم مبادی گریبان چاک کنی، مبادا موتور نامحرم ببینه. کار این زینب به کجا رسید؟ همین زینبی که تو آغوش ابی عبدالله قش کرد، وقتی تحریم آب رو برداشتن میمد جلو بانوان بچه ها میگو آب بخوری. با دست خودش همه رو سیراب میکرد. شب از نیمه گذشته بود، یه وقتی دیدن دختر علی بعد اینکه به همه آب نوشاند اومد پشت خیمه برای نماز. وقتی به نماز ایستاد، جای ایستادن زینب اونو که کربلا رفتن دیدن میدونن، به نوعی بود که ابی عبدالله تو قبله زینب قرار میگرفت، بدنها به زمین افتاده، زینب با حیای نماز. یه وقتی از درون خیمه یک صیحه جانکاهی بلند شد، با عجله و شتابان خودش رسوند، دید ربابه. رباب حادثه ای شده، اتفاقی افتاده، گردنش رو کش کرد، گفت خانم کاش آب نمیخورد.